به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت جلد دوم، شناخت خداوند عیسی مسیح، بخش چهاردهم. اولویت اول.
خداوند عیسی مسیح سرشار از لطف و محبت و بخشش است. او جانش را برای بشر گناهکار داد تا همگان این فرصت را بیابند که در طریق و مسیر حیات ابدی قرار گیرند. پذیرش او به عنوان منجی و خداوند خدا تنها ابتدای ورود به شاهراهی است که به سمت حیات ابدی می رود. اما در این مسیر شاهراه نمیتوان به عقب برگشت یا در هر ایستگاهی توقف نمود یا به سمت هیچ جاده فرعی رفت. وقتی وارد این شاهراه شوید فقط باید با سرعت از آن عبور کنید. این یک جاده بدون پیچ و خم و یک طرفه است که مستقیما به ملکوت خدا میرسد و عنقریب است که در ملکوت را ببندند. پس هیچ جای درنگ و بازیگوشی نیست. در این شاهراه حیات تنها ملاک و اولویت فقط خود خداوند عیسی مسیح است. او هیچ اولویت دیگری را پیشتر و یا همتراز با خود تحمل نمی کند. با اینکه به پیروانش در خصوص محبت به والدین و فرزندان بسیار سفارش نموده، اما اگر کسی آنان را به خداوند اولویت دهد از سوی خداوند طرد خواهد شد، چنان که خودش صریحاً میگوید:
به آیه دقت کنید.
و هر که پدر یا مادر را بیش از من دوست دارد لایق من نباشد، و هر که پسر یا دختر را از من زیاده دوست دارد لایق من نباشد. او برای اینکه همگان فرصت آن را بیابند تا در مسیر حیات قرار گیرند، بزرگترین ایثار و جانفشانی عالم را کرد. او دنیا را تا بی نهایت محبت نمود. این کلام کاملا روشن است. نمی توانید والدین و فرزندانتان را بیشتر از خداوند دوست داشته باشید و به ملکوت او داخل شوید. او می گوید چنین کسی لایق من نیست. هر چقدر هم این شخص یک ایماندار خوبی باشد و اعمال نیک کرده و پر از محبت باشد، در ملکوت خدا نخواهد بود. البته کسی که حقیقتاً پر از محبت باشد، به یقین خداوند تنها اولویت او خواهد بود. خداوند حتی به شاگردی که از او اجازه خواست تا اول پدرش را دفن کند و سپس در پی او رود، گفت:
به آیه دقت کنید.
عیسی وی را گفت: مرا متابعت کن و بگذار که مردگان مردگان خود را دفن کنند. باید بدانید وقتی مسیح را پذیرفتید، او باید تنها اولویت و انتخاب زندگی شما باشد تا شایسته و لایق او باشید. عزیزترین چیز هر انسانی جان اوست. کسی که بتواند از جانش بگذرد، یعنی از تمام دنیا و هر آنچه در آن است گذشته است. همیشه بودند کسانی که از جانشان به خاطر اعتقاداتشان و یا کسان دیگر گذشتند. اما حقیقت این است که هیچ کدام آن چیزهایی که به خاطرش از جانشان گذشتند نمیتواند به آنان حیات دوباره ببخشد. این جانفشانی آنان چیزی جز جهالت نیست. و آنانی هم که عاقلانه تر عمل می کنند و به خاطر توهمی واهی جانشان را هدر نمی دهند، در انتهای کار می بایست جانشان را به خاک واگذارند و به عالم اموات بروند. خداوند در نهایت به هر دو دسته آنانی که چه به خاطر موضوعات گوناگون جانشان را می دهند و چه آنانی که جانشان را محکم حفظ می کنند می گوید:
به آیه دقت کنید.
و هر که صلیب خود را بر نداشته از عقب من نیاید لایق من نباشد. هر که جان خود را دریابد آن را هلاک سازد، و هر که جان خود را به خاطر من هلاک کرد آن را خواهد یافت. وقتی به مسیح ایمان می آورید، می بایست تمام وجودتان را به او تقدیم کنید تا آن را برای شما تا به ابد حفظ نماید، وگرنه لایق خداوند و شایسته بودن در ملکوت او نخواهید بود.
بی ثمر بودن
جای تأسف است، اما کلیساها پر شده از افرادی که بعضن اگر کاری نداشته باشند ساعتی می آیند و می روند تا دفعه بعد. در بهترین حالت یک ایماندار هم افرادی هستند که خود را مقید ساختند تا هر هفته به کلیسا بیایند و بروند. اوه، این شبیه به یک کماست، مانند شخصی به کما رفته که هنوز نمرده ولی در انتظار مرگ است به خیال آن که زنده خواهد شد. این بدن زمانی زنده است که بلند شود، حرکت کند، سخن بگوید، منفعتی ببرد و منفعتی برساند. خداوند عیسی مسیح به این گروه از ایمانداران هشدار می‌دهد که
به آیه دقت کنید.
من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه‌ای در من که میوه نیاورد آن را دور می‌سازد و هر چه میوه آرد آن را پاک می‌کند تا بیشتر میوه آورد. تنها خواندن نام عیسی حیات نمی‌دهد، بلکه باید در او پیوند خورد و کارهایی را که او می‌کرد را انجام داد. او از همه پیروان خود چنین انتظاری دارد. او درخت پربار تاک است. تا در او پیوند نخورید صاحب حیات او نمی شوید. کسی که در او پیوند بخورد مانند او میوه و ثمر خواهد آورد. یک باغبان برای برداشت محصول زیاد درخت را هرس می کند، شاخه های خشک و بی ثمر را منقطع می کند تا شاخه های میوه دار بهتر رشد نموده و ثمر آورند. مسیح می گوید پدر من باغبان است و هر کسی را که بی ثمر باشد منقطع خواهد نمود. کسی که برای خداوند ثمر نمی آورد محال است داخل ملکوت او گردد. حتی اگر هر روزه به کلیسا رود، سرود بخواند و به کلام خدا گوش دهد، اوه، بلکه باید ثمر نیکو به بار آورد. خداوند میوه معیوب را نمی پذیرد.
به آیه دقت کنید.
هر درختی که میوه نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود. یادتان هست؟ خداوند در عهد عتیق نیز قوم خود را از دادن قربانی و هدایای معیوب منع نموده بود. این سخن که در بعضی از نهادهای کلیساها گفته می شود، همین که به خداوند ایمان آوردید لااقل نجات را دارید، یک دروغ بزرگ است. در ملکوت لااقل و حد اقل و حد اکثری نیست. بین برگزیدگان حتی فاصله طبقاتی نیست. غم و ماتم و حسرتی نیست. فریب نخورید، این یک تعلیم غلط است. باید در درخت حیات نشانده شده و میوه نیکو آورید، فقط میوه نیکو، وگرنه بریده خواهید شد. هر عضوی در کلیسا باید حتما خدمتی داشته باشد. خداوند کلیسا را به مانند یک بدن تشبیه کرده. یک بدن از اعضای زیادی تشکیل شده و هر عضوی کاری در این بدن دارد. اعضای بدن مسیح هم در بدن کلیسا کاری دارند. در بدن هیچ عضو بیکار و بیخودی وجود ندارد. لذا اگر در کلیسا عضوی بیکار و بی‌ثمر یافت شد، یقین بدانید او عضوی از بدن خداوند نیست. خدا چنین زایاتی را از بدن خود دور می سازد. در بدن کلیسای خداوند هر عضوی جایگاه و وظیفه‌ای دارد. مسح خداوند داده نمی شود مگر به جهت باروری، ثمر آوردن و خدمت نمودن. هر عضوی در کلیسا خدمتی دارد و یک مسیحی هرگز بی ثمر نخواهد بود، زیرا او عضوی از بدن خداوند است و فرمان را از سر، یعنی خداوند عیسی مسیح، دریافت می کند. تنها با خداوند خداوند گفتن راه ملکوت گشوده نمی شود، بلکه می بایست در بدن خداوند پیوند خورد و ثمر نیکو آورد. کسانی که فقط به کلیسا می آیند و می روند و سرودی می خوانند و دعایی می کنند، آگاه باشند که اگر ثمری شایسته نداشته باشند منقطع خواهند شد. بیهوده دلخوش ندارند که چون به مسیح ایمان آوردند حیات ابدی را دارند. یحیای تعمید دهنده در خطاب به چنین طرز تفکری اعلام کرده بود که
به آیه دقت کنید،
اکنون ثمره شایسته توبه بیاورید و این سخن را به خاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است، زیرا به شما میگویم خدا قادر است که از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم برانگیزاند. و الحال تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است، پس هر درختی که ثمره نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود. ایمان میبایست با اطاعت کامل از کلام خدا در عمل همراه باشد. اطاعت کامل کلام خدا شخص را در مسیر باروری و ثمرآوری قرار میدهد.
افکار نقولاوی.
نقولاوی در لغت به معنی تسلط بر عوام است. نقولاوی در اصل یک تفکر مستبدانه است که در لفاف آن گروهی بر جمع کثیری سلطه و استیلا می‌یابند. این سلطه همه جانبه بوده و نه تنها زندگی افراد را در بر می‌گیرد، بلکه تفکر و اندیشه و اعتقاد آنان را نیز در سیطره خود می‌گیرد. این گونه تفکر و سلطه‌گرایی همیشه در دنیا بوده و لاجرم از دوره اول کلیسا نیز به داخل کلیساها راه پیدا کرده بود. به چنین تفکر و کسانی که بدین گونه عمل می کردند نقولاویان می گفتند. در همان دوره اول کلیسا پولس رسول شدیداً با این تفکر مقابله کرد و اجازه نداد تا در کلیسا ریشه کنند. اما در سده های بعد تا به امروز نه تنها در کلیسا ریشه کردند، بلکه باعث ایجاد رجاسات بسیار و فجایع زیادی شدند. نقولاویان در کلیسا تنها کسانی نبودند که بر جایگاه ها نشسته باشند، بلکه اساس تعالیم کتاب مقدسی را تغییر داده و در قدم اول کلام خدا را از کلیساها گرفتند، سپس خواسته های سودجویانه و مستبدانه خود را در قالب کلام خدا به خورد کلیساها دادند. این شرایط و این گروه را هنوز به وضوح در بسیاری از کلیساها می توانید ببینید. این معضل تنها در کلیساهای فرقه‌ای نیست، بلکه خیلی از کلیساهایی که مدعی همراهی با پیغام نبی زمان هستند نیز چنین اعمالی را نسبت به اعضای کلیسای خود دارند. نقولاویان در جایگاه خادمین کلیسا در ابتدا به گرد اعضای خود حصاری می کشند و ارتباط آنان را با ایمانداران و کلیساهای دیگر قطع می کنند. همچنین کسی را به داخل خود راه نمی دهند و هر عملی باید فقط با اجازه آنان صورت گیرد. اینان مسح خداوند را برای خدمت ندارند، بلکه خدمتهایشان را از یکدیگر دریافت می کنند. آموزه هایشان نه از معلمین مسح شده خداوند است و نه از روح القدس، بلکه یا از دانشگاه های الهیاتی دنیا و یا حسب توهم کاذب ذهنشان است. در تعیین خدمت هایشان روح القدس هیچ نقشی ندارد. آنچه دخیل است میزان رفاقت و صمیمیت آنان با شبانان می باشد. هر مسح و خدمتی که روح القدس به کسی دهد را خار و رد می کنند. به اعضای کلیسا اجازه خدمت نمی دهند، در حالی که هر عضوی در بدن خداوند باید دارای یک خدمت و کاری باشد. از کلام خدا استفاده ابزاری می کنند و در حالی که هیچ معرفتی به کلام خدا ندارند آن را حسب میل خود تفسیر و تعلیم می دهند. گویی کلیسا ارثیه ای است تنها برای همان چند نفر. حال چند درصد از کلیساهای دنیا چنین شرایطی را دارند؟ هر چقدر می‌خواهد باشد، هر چقدر که می‌خواهند بزرگ باشند، هر چقدر اعضای بیشتری را جذب کرده باشند، هر چقدر فعالیت میسیونری گسترده‌ای داشته باشند، این برای ارضای آنان است، شاید هم برای سودجویی آنان باشد. این حتی می‌تواند راهی دیگر برای انحراف و تباهی انسان‌ها باشد. خداوند چنین کسانی را تحمل نمی کند. او از نقولاویان نفرت دارد.
به آیه دقت کنید.
لیکن این را داری که اعمال نقولاویان را دشمن داری، چنان که من نیز از آنها نفرت دارم. بسیاری بدون آن که بفهمند، به تبعیت از پیشینیان کلیسا طریق نقولاویان را در پیش گرفتند. شاید حتی باورشان نشود که دارند از عقب تفکر نقولاوی حرکت می کنند. این طریق برای آنان شیوه صحیح نظم در کلیسا می باشد. لذا لازم است تا بیدار شوند، باید از چهارچوب‌های تحمیل شده به آنان خارج شوند تا ببینند که هرگز کلیسای خداوند و شیوه رسولان او کوچکترین شباهتی به طرق آنان ندارد.
ضد فرقه ها. به آیه دقت کنید.
پس مرا در روح به بیابان برد و زنی را دیدم بر وحش قرمزی سوار شده که از نامهای کفر پر بود و 7 سر و 10 شاخ داشت و آن زن به ارغوانی و قرمز ملبس بود و به طلا و جواهر و مروارید مزین و پیاله زرین به دست خود پر از خبائث و نجاسات زنای خود داشت و بر پیشانیش این اسم مرقوم بود، سر و بابل عظیم و مادر فواحش و خبائث دنیا. و آن زن را دیدم مست از خون مقدسین و از خون شهدای عیسی و از دیدن او بی نهایت تعجب نمودم. کتاب مکاشفه باب 17 و 18 به عاقبت کار این مادر فواحش و خبائث دنیا در زمانهای آخر می پردازد. شرح کامل آیات این دو باب منظور نظر این کتاب نیست، لذا برای شروع این مبحث فقط چند نکته از آیات 3 تا 6 باب 17 را که با موضوع ما مرتبط است بررسی می کنیم. زن نماد کلیساست. اساساً در فرهنگ کتاب مقدسی زن نماد قوم ها نیز می باشد. قوم اسرائیل نیز به زن تشبیه شده است. خداوند بارها در کتاب مقدس خود را شوهر و قوم اسرائیل را زوجه خود معرفی کرده. البته این نمادی روحانی است که از قرابت بین خدا و قوم او حکایت دارد. و ایزن در عهد جدید خداوند عیسی مسیح داماد و کلیسا به عروس تشبیه شده است. زن قدرت تولید مثل دارد، می تواند زایش داشته باشد. هر زنی می تواند مادر نیز باشد. همیشه زن نمادی از قوم خدا و کلیسا است. اما این زن یا کلیسا چگونه می تواند مادر نیز باشد؟ زن با زاییدن فرزندی مشابه خود مادر می شود. اگر به تاریخ کلیسا تا به امروز نگاه کنید، این زن که به ارغوانی و قرمز ملبس بود و به طلا و جواهر و مروارید مزین، کاملا وصف یک کلیسای خاص است. او پیاله زرین به دست دارد، مانند تمام پادشاهان جهان که پر از خبائث و نجاسات زنای اوست. او بر پادشاهان بسیاری حکومت کرد و آنان را عزل و نسب نمود. او در کار سلطنت مانند معشوقه پادشاهان در امر حکومت مداخله می کرد. کلیسا برای پادشاهی نمودن نیست.
به آیه دقت کنید.
عیسی جواب داد که پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان می بود، خدام من جنگ می کردند تا به یهود تسلیم نشوم. لیکن اکنون پادشاهی من از این جهان نیست. لذا وقتی سر کلیسا مدعی پادشاهی نباشد، هرگز بدن او یعنی کلیسا اجازه پادشاهی ندارد. یادتان هست؟ وقتی قوم اسرائیل پادشاهی خدا را رد کردند و از سموئیل خواستند تا مانند امتها برای آنان پادشاهی انتصاب نماید، چه شد؟ می دانید قوم چه کار کرد؟ قوم به پادشاه خود و به پیمان و قانونی که به واسطه آن به خدا بسته شده بودند خیانت کردند و از آن پیمان خارج شدند و نسبت به آن زنا نمودند. قوم زن است و چون پیمان با شوهر خود را گسست، یعنی با خدا را گسست، زناکار شد. در گذر تاریخ این کلیسا چه کرد؟ همان عمل را انجام داد. از پیمان با مسیح خارج شد و مانند قوم نسبت به خدا زنا نمود. پیاله ای زرین به دست خود پر از خبائث و نجاسات زنای خود داشت. این کلیسا مانند حوا در عدن که به آدم خیانت کرد و با مار زنا نمود و مادر جمیع زندگان شد، به خداوند خیانت نمود و با زنای خود یک مادر کلیسایی شد. از زنای زن با مار شریرزادهی به نام قائن به وجود آمد و از زناکاری این کلیسا ابتدای کلیسای جدا شده از کلیسای خداوند تشکیل شد و متعاقب آن کلیساهای فرقه شده بسیاری تولد یافتند. نسل قائن از شریر بود و او برادر خود هابیل را که فرزند قانونی آدم بود کشت. بعد فرزند او، یعنی اولین کلیسای فرقه شده، شروع کرد به کشتن برادران خود، یعنی کلیسای به حق و قانونی خداوند. و آن زن را دیدم مست از خون مقدسین و از خون شهدای عیسی. حال به آیه پنجم نگاه کنید. آیه میگوید و بر پیشانیش این اسم مرقوم بود: سر و بابل عظیم و مادر فواحش و خبائث دنیا. وقتی میگوید بر پیشانیش، به معنی تفکر، اعتقاد و آموزه اوست که سر نماد آن میباشد. بر پیشانیش یک اسم مرقوم است. این اسم تمام اعتقاد و آموزه اوست. این اسم کیست؟ صاحب این اسم سر یا راز بابل عظیم است. در بابل چه اتفاقی افتاد؟ در ابتدا مردم به یک زبان صحبت می کردند و همه به یک زبان در یک جا جمع شدند تا برجی عظیم بسازند. آنها می خواستند برجی بنا کنند تا به ابرها سر برافرازد و بدین طریق نامی در جهان برای خود بلند سازند. اوه، این یک سرکشی به خدا بود. این کار آنان خدا را پسند نیامد، لذا خدا زبانهای آنان را مشوش نمود و دیگر حرف یکدیگر را متوجه نشدند، لذا به قومهای کوچکتر تبدیل گردیده و هر کدام به راهی رفتند.
به آیات باب 11 از کتاب پیدایش دقت کنید.
و تمام جهان را یک زبان و یک لغت بود و واقع شد که چون از مشرق کوچ می کردند، همواری در زمین شنعار یافتند که در آنجا سکنا گرفتند و به یکدیگر گفتند بیایید خشت ها بسازیم و آنها را خوب بپزیم. و ایشان را آجر به جای سنگ بود و قیر به جای گچ. و گفتند بیایید شهری برای خود بنا نهیم و برجی که سرش به آسمان برسد، تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم، مبادا بر روی زمین پراکنده شویم. و خداوند نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا می کردند ملاحظه نماید. و خداوند گفت همانا قوم یکی است و جمیع ایشان را یک زبان و این کار را شروع کرده اند و الان هیچ کاری که قصد آن بکنند از ایشان ممتنع نخواهد شد. اکنون نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند. پس خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند. از آن سبب آنجا را بابل نامیدند، زیرا که در آنجا خداوند لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت. و خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده نمود. این نماد کدام کلیسا بود؟ او وقتی با ارائه تعالیم ضد کتاب مقدسی، خصوصا تئوری مشرکانه تثلیث، از پیمان خداوند خارج شد و به سوی خدایان چندگانه یونان باستان رفت تا نامی دیگر، یعنی اولین نام کفرآمیز را برای خود بیابد، اولین فرقه و مادر تمام فرقه ها شد. مانند مردم بابل که میخواستند برجی عظیم برای خود بسازند. خدا را از کار آنان پسند نیامد، پس زبانهای آنان را مشوش کرد و آنان را در سراسر دنیا پراکنده ساخت. خوب دقت کنید، خدا مردمی که به یک زبان بودند را به زبانهای مختلف تبدیل کرد. زبان سر افکار و اعتقادات نهفته در سر را بیان می کند. خداوند با این کلیسا که مادر فواحش و خبائث دنیا هست نیز همین کار را کرد. او در طول تاریخ شروع کرد به جنگ و لشکرکشی و فتح کشورها مانند دیگر پادشاهان. خونها ریخت و به کلیسا رحم نکرد. برای خود یک سلطنت بزرگ ساخت و مال و ثروت بسیار اندوخت و خواست در تمامی دنیا نامی برای خود بیابد. حال تاریخ تکرار می شود. این کار خدا را پسند نیامد، پس او را از درونش زد. مانند بابل، زبانهای آنان را مشوش کرد تا حرف یکدیگر را نفهمند. اعتقادات آنان را تغییر داد تا با یکدیگر نزاع کنند. و مانند بابل آنان را در سراسر دنیا پراکنده کرد. از درون تفکر ضد کتاب مقدسی او فرقه های دیگر پدید آمد و از آن اتحاد خارج شدند. حال برگردیم به آیه پنجم. بابل عظیم و مادر فواحش. این بابل عظیم مادر دختران بسیار است. دختران به معنی کلیساهای متفاوت، یک کلیسا نه بلکه کلیساهای مختلف. کلام خداوند در خصوص این دختران که از دل همان کلیسای منحرف اول در طول زمان بیرون آمدند چه میگوید؟ خداوند همه آنان را فواحش میداند. همه فرقه ها در نزد خدا فاحشه هستند. همه از مسیحیت خارج شده هستند و از سوی خداوند طرد شده اند. اینها دخترانی بودند که میبایست مانند حوا که هنوز آدم او را لمس نکرده بود در پاک دامنی میماندند. حوا میبایست همان گونه باکره و در پیمان با آدم میماند. آیا میدانی مسیح داماد است و به دنبال عروس باکره خود میآید؟ او زن فاحشه را نمیخواهد. عروس او حتما باید باکره باشد.
به آیه دقت کنید.
در آن زمان ملکوت آسمان مثل 10 باکره خواهد بود که مشعلهای خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتند. و در نصف شب صدایی بلند شد که اینک داماد می آید، به استقبال وی بشتابی. پس تمام آن باکره ها برخواسته مشعلهای خود را اصلاح نمودند. و نادانان دانایان را گفتند از روغن خود به ما دهید، زیرا مشعلهای ما خاموش می شود. اما دانایان در جواب گفتند نمی شود، مبادا ما و شما را کفاف ندهد، بلکه نزد فروشندگان رفته برای خود بخرید. و در حینی که ایشان به جهت خرید می رفتند، داماد برسید و آنانی که حاضر بودند با وی به عروسی داخل شده در بسته گردید. بعد از آن باکره‌های دیگر نیز آمده گفتند خداوندا برای ما باز کن. او در جواب گفت هر آینه به شما میگویم شما را نمیشناسم. اوه، او حتی باکره‌های نادان را نیز نمیخواهد. او باکره‌های نادانی که روغندان‌هایشان خالی بود را هم نمیبرد. کلیساهای فرقه‌ای که حتی باکره نادان هم نیستند. مسیح به آنان میگوید فواحش، کسانی که عصمت و پاکدامنیشان را لکه‌دار کردند. عروس مسیح باید بدون لکه باشد. حال فرقه ها میگویند ما در روح رقصیدیم، ما در نام مسیح دعا کردیم و شفا صادر شد، ما در نام مسیح فرمان دادیم و روح اخراج شد. و مسیح در جواب اینان خواهد گفت
به آیه دقت کنید.
نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحاً خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. آیا فرقه ها چیزی بیش از این دارند که بگویند؟ حال خداوند به آنان میگوید ای بدکاران. بدترین و زشت‌ترین کار زناکاری است. به زن زناکار بدکاره میگویند. خداوند به آن کلیساها میگوید ای بدکاران، هرگز شما را نشناختم. اوه، یعنی هرگز در اندرون ایشان نبوده، یعنی هرگز تعمید روح القدس را نداشتند. مسح آنان کاذب بود، آنان مسح شخص دیگری را دارند. میپرسید کدام مسح؟ همان مسحی که نامش را بر پیشانی آنان مرقوم نموده و بر پیشانیش این اسم مرقوم بود. یادتان هست؟ آنان بر پیشانی خود نام خداوند عیسی مسیح را ندارند. بعد از مشوش شدن، یعنی نزاع و آشوب درونی بین خود، آنان به کلیساهای مختلف و فرقه‌های گوناگون تبدیل شدند. هر کدام بر خود نامی گرفتند، هر کدام زبانی دیگر گرفتند، یعنی اعتقادنامه‌ای دیگر گرفتند و در حق خداوند عیسی مسیح زنا نمودند. خداوند به تمام این نام‌های شکل گرفته می‌گوید نام‌های کفرآمیز. تمام فرقه‌ها نام‌های کفرآمیز بر خود گرفتند. کلام خدا می‌گوید فرقه‌ها کافرند. کفر به معنی ناسپاسی، ناشکری و شرک است. فرقه‌ها از پرستش خدای واحد حقیقی روی گردان شده و به شرک، یعنی خدایان سگانه، روی آوردند. هوشیار باشید که تمام فرقه ها در نزد خدا زناکار و رد شده هستند. یوحنا از دیدن این زن که مادر فواحش بسیار بوده و همه آن فواحش بر خود نام های کفرآمیز داشتند بسیار تعجب کرد. او میگوید از دیدن او بی نهایت تعجب نمودم. چرا باید او تعجب کرده باشد؟ مگر او چه چیز تعجب آوری دیده بود؟ اوه بله، او تا آن زمان کلیسا را فرقه شده ندیده بود. او هرگز کلیسا را با نامی غیر از نام خداوند عیسی مسیح ندیده بود. در زمانی که او رویا را دریافت کرده بود، تمام رسولان کشته شده بودند و او آخرین بازمانده رسولان و شاهدانی بود که مسیح را دیده. اگر به گفته کتب و دروغ کلیسای کاتولیک رومی، پتروس اولین پاپ بوده باشد، هرگز نمی بایست یوحنا از دیدن آن فاحشه ها تعجب می کرد. واتیکان وقتی پتروس را به عنوان اولین پاپ معرفی نمود، قصد داشت تا به سلطنت نامشروع خود جنبه مشروع آسمانی بدهد. این یک دروغ و فریب مندرس کاملا آشکار تاریخی است. عزیزانی که در فرقه های گوناگون هستید و خادمینی که در فرقه ها به نیت خدمت تلاش می کنید، زبان تند این نوشتار با شما عزیزان نیست، بلکه با آن فکر و اعتقاد پلیدی است که در پشت ظاهر کلیسای فرقه‌ای پنهان شده و در حال نابودی و هلاکت جانهای بسیاری است. خداوند به کلیساهای فرقه‌ای هشدار می‌دهد و هنوز برای آنان فرصت قائل است تا خود را از غضب آینده برهانند و راه رستگاری را پیش بگیرند. لذا اکنون منادی ندا می کند که
به آیه دقت کنید.
و صدایی دیگر از آسمان شنیدم که می گفت ای قوم من، از میان او بیرون آیید، مبادا در گناهانشان شریک شده از بلاهایش بهره‌مند شوید. فیض، برکت، سلامتی و مشارکت روح القدس با فرزندان خدای پدر باد، در نام خداوند عیسی مسیح، آمین. غلام خداوند عیسی مسیح، لوک رایان.